سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 98 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم. یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتسلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی ICX این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه. ولی خار شدم گلمو نبرن، خاک شدم تو ریشه بدی مثلا. من چی فکر میکردم و چی شد دلیلشو به هم میشه بگی اقلا. خار شدم گلمو نبرن، خاک شدم تو ریشه بدی مثلا. من چی فکر میکردم و چی شد دلیلشو به هم میشه بگی اقلا. در دو تا دنتکست قبلی یک مقاله ای رو با هم دیگه شروع کردیم که راجع به موارد کاربرد ماده پیک در علم پروتز دیجیتال بود. کاربردهای مختلفش رو با هم دیگه مرور کردیم. توی این قسمت قراره راجع به کاربرد ماده پیک در پروتزهای متحرک با هم دیگه صحبت بکنیم. با من همراه باشید.
منو دستم میلرزه، دستم میاد رو شماره تو، چی ازم برمیاد جز این که ببینم من اون عکساتو دونه دونه اشکم بیاد.
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم، یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته. باید از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم، ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه. مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم و از شرکت راینو بخرم، از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم. دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت. خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید. در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم. اسکن کردم، وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم. همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست. از تکنیک های کدکم میشه برای ساخت فریم ورک های RDP یا همون پروتز های پارسیل استفاده کرد. مطالعاتی هم بوده که اینو ریپورت کرده که اومدن به جای اون فریم ورک های کانونشنال کروم کوبالت از فریم ورک های پیک استفاده کردن. فریم ورک های پیک به همراه رزین آکریلی هیت کیور و دندون های دنچر از جنس رزین آکریلی. پیک همون جوری هم که قبلا گفتم خب یک سری خصوصیات خیلی خوب تو این زمینه داشته. مثلا بایو کامپتیبل، خصوصیات مکانیکی خوبی داره یا مقاومت شیمیایی و حرارتی خوبی داره، رنگش سفیده، وزن مخصوصش کمه و اجازه میده که اون پروتز پارسیل ما سبکتر باشه. توی پروتزای پارسیل ما یه مشکلی هم داریم، اونم اون نمای فلزی کلاسپه. وقتی که از پیک استفاده میکنیم این مشکلمون هم برطرف میشه. ضمن این که به خاطر این که دنچرمون فلز نداره، اون مزه فلزی یا اگر آلرژی به اون فریمورک فلزی پروتز پارسیل وجود داشته باشه، این هم مرتفع میشه. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که بیمار نیازمند پروتز متحرک فک بالا به صورت آبچوراتور بوده. آبچوراتور هم یک نوع پروتز مگزیلوفیشیاله برای پر کردن نواقص فکی. برای این پروتز هم اومدن فریمورکش رو از جنس پیک ساختن، پیک میل شده، و به این نتیجه رسیدن. هم توی این مطالعه و هم مطالعه قبلی که گفتم جنس فریمورک پارسیل از پیک بوده، بیمار خیلی راضی بوده، هم از لحاظ زیبایی، هم از لحاظ گیر و هم از لحاظ راحتی. خب ماده پیک الاستیسیتی بالایی داره. این مسئله میتونه باعث کاهش ایجاد استرس و دیستال تورک روی دندونهای پایه بشه. وقتی که داره بیمار فانکشن رو انجام میده، میتونه باعث کاهش میزان استرس روی دندونهای پایه بشه. یه مطالعه فایننس المنت سبودی هم انجام دادن و مشخص شده که وقتی فریمورکمون از جنس پیک هست، میزان استرس روی پریودونتال لیگامنت دندونهای پایه نسبت به کروم کوبالت و آلیاژ تایتانیوم کمتره. برای همین وقتی که ما بیمارمون توی شرایط مشکلات پریودونتال هست، اباتمنت هامون مشکل پریودونتال دارن، میتونیم استفاده از پیک رو توصیه بکنیم. اما در همون مطالعه اومده مشخص کرده که وقتی که ما انتهای آزاد داریم، پروتز پارسیلمون انتهای آزاده، میزان استرسمون روی مخاط و جابجاییمون روی به اصطلاح اون ناحیه انتهای آزاد بیشتره و میتونه باعث ایجاد درد بشه یا تحلیل پیشرفته استخوان یا فیلر دنچر بیس و حتی میتونه روی جویدن بیمار هم اثر منفی بذاره. برای همین اومدن اینجوری نتیجه گیری کردن که وقتی که ما انتهای آزاد داریم، در مورد استفاده از ماده پیک باید بیشتر دقت بکنیم. ولی در هر صورت نسبت به فریمورک های فلزی، ماده پیک میزان استرس داخلی کمتری رو نشون داده. در مورد کلاسپ های پروتز متحرک پارسیل دو تا فاکتور خیلی مهم وجود داره. یکی اون ریتنشن فورسشه، یکی هم مقاومتش به فتیگه. اینا دوتا فاکتور مهم هستن. دوتا مطالعه این ویترو مثال زده و گفته که توی اینها مشخص شده کلاسپ هایی که جنسشون از پیک هست، ریتنتیف فورسشون نسبت به کلاس های کروم کوبالت کمتره. البته نکته‌ای که اهمیت داره اینه که اون ریتنشن فورس گفتیم که توی پروتز هایی که کلاسپشون از جنس پیک کمتره نسبت به اون کروم کوبالتا، اما همون میزانی هم که کلاسپ های پیک ریتنشن فورس دارن از لحاظ استفاده کلینیکی به نظر کافی میاد و توی مطالعه هم توصیه شده که عمق آندرکات هامون 0.5 میلیمتر باشه. بین کلاسپ هایی که از جنس پیک بودن و کلاسپ های فلزی وقتی روشون فتیگ تست انجام دادیم، تفاوت معنیداری در دفورمیشن وجود نداشته. از طرف دیگه یه مطالعه رو مثال زده که گفته ما از ماده پیک نباید برای ساخت کلاسپ استفاده بکنیم. علتش چی بوده؟ میگه وقتی که ما میخوایم این پروتزمون رو برداریم از روی دندون، اگر آندرکات هامون عمیق باشه، اون نیرویی که به این کلاسپ وارد میشه از میزان استحکام این ماده بیشتره. اگر از دنکست های قبلی یادتون باشه، راجع به نحوه ساخت پروتز های از جنس پیک صحبت کردم. یه روشش میلینگ بود، یه روش هم گفتم که روش هیت پرس بود، یا حالا اینجا گفته ترمو پرس. میگه که این روش ها هم روی خصوصیات خب اثر دارن. اگر ما بیایم کلاسپ پیکمون را به روش میلینگ درست بکنیم، مشخص شده که ریتنتیو فورسمون بیشتر از حالتیه که کلاسپمون از جنس پیک باشه ولی با روش ترموپرس ساخته شده باشه. یه مطالعه شبیه سازی رو مثال زده که اومده به شکل آزمایشگاهی فتیگ رو برای 3 سال شبیه سازی کرده و بعد هم ریتینینگ فورس کلاسپای مختلف رو اندازه گیری کرده که ببینه بعد از این فتیگ 3 ساله میزان ریتینینگ فورس چه تغییری میکنه. کلاسپایی که از جنس پیک بودن، حالا چه میل شده چه ترموپرس، نسبت به کلاسپای کروم کوبالت ریتینینگ فورس بیشتری نشون دادن بعد از این فتیگ شبیه سازی شده 3 ساله. فریمورک های پروتز پارسیل از جنس پیک و روش کتکن به 2 صورت ساخته میشن. یکی اینکه مستقیم ما بیایم اون بلنک های پیکمون رو میل بکنیم که خب روش مشخصه، طراحی میکنیم و عمل میلینگ صورت میگیره. یه روش دیگه هست با استفاده از 3D پرینتینگ، میایم طراحی میکنیم و بعد با استفاده از الگوی مومی یا رزینی ما اینو پرینت میکنیم، پرینت 3D و بعد این فریم ورکمون رو با استفاده از تکنیک حذف موم یا حذف رزین میایم با اون پیک ترموپرس جایگزین میکنیم. از لحاظ کلینیکی هر دوتا روش فیت مناسبی دارن، فیت ولیوی خوبی دارن، اما اون فریمورک های پیکی که به شکل مستقیم میل میشن میزان فیت بالاتری دارن و مقادیر ترونسشون بیشتره نسبت به اون حالتی که به روش غیر مستقیم ساخته میشه. یه مطالعه دیگه هم برای تایید این مسئله مثال زده که توی این مطالعه هم اومده به این نتیجه رسیده که اون فریمورک های پارسیل پیک که به شکل مستقیم میل میشن دقت و فیت بالاتری دارن نسبت به فریمورک های فلزی که به اون روش سنتی حذف موم ساخته میشن یا فریمورک هایی که با این دایرکت رپید پروتوتایپینگ یا دایرکت رپید پروتوتایپینگ ساخته میشن. و خب این مربوط به اون دقت بالاتره که توی تکنیک های میلینگ وجود داره. اما در مورد دنچر کامل ما پیک رو میتونیم به 2 صورت استفاده بکنیم، یکی برای فریمورکی که توی خود رزین میذاریم، یکی هم به عنوان ماده دنچر بیس. اون ماده‌ای که به عنوان فریمورک میذاریم داخل خود دنچر، داخل اون رزین، هدفمون اینه که بیاد اون دفورمیشن رو کمتر بکنه و باعث بشه که ما میدلاین فرکچرمون کمتر بشه. اما نکته اینه که وقتی اون فریمورک ما از جنس پیک باشه و ضخامتش هم حدود 1 میلیمتر باشه، اون افزایش استحکامی که برای دنچرمون ایجاد میکنه خیلی کمه. حالا اگر از مواد ریجیدتر بخوایم استفاده بکنیم یا مقایسه بکنیم، مثلا از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر یا نانوزیرکونیا یا حتی آلیاژهای کروم کوبالت مولیبدنیوم بخوایم استفاده بکنیم، اینا تو ضخامت کمتر مثلا 0.5 میلیمتر میتونن باعث افزایش استحکام بیشتری توی اون دنچر بیس ما بشن. اما در مورد دنچر بیس و اون بیس پروتز کامل اومده دوتا ماده رو با همدیگه مقایسه کرده، یکی پیک که به روش ترموپرس ساخته شده و یکی هم PMMA. مشخص شده که اون دنچری که از جنس پیک ساخته شده، اون دنچر بیس، میزان استحکام تنسایلش نسبت به PMMA بیشتره و گفته که نسبت به PMMA ما پیک رو میتونیم یک ماده مناسب تر به عنوان دنچر بیس در نظر بگیریم که استحکامش به شکست هم بالاتره. به علاوه 2 مطالعه این ویترو رو هم مثال زده که گفته اونایی که از جنس پیک ساخته شدن مقاومتشون به تجمع استین بیشتره و خشونت سطحیشون بعد از پالیش کردن نسبت به PMMA خیلی بهتره. البته چون نمیخوام حالا وایسمو پاک بکنم، این که میگم خشونت سطحیش بعد از پالیش کردن بهتره، منظورم اینه که خشونت سطحی پایین تری داره. در مورد استفاده از پیک توی اووردنچر هم صحبت کرده، گفته مطالعات کمی روی این زمینه انجام شدن، اما یه مطالعه کلینیکی رو مثال زده که اومده چیکار کرده، اون بار اووردنچر رو توی مگزیلا از جنس پیک کتکم درست کرده و بعد از اینکه اینا 1 سال توی فانکشن بودن مشخص شده که هیچ ایمپلنتی رو از دست ندادیم و کلن این اووردنچرهای ایمپلنت ساپورت 80% موفقیت داشتن. یک کلینیکال ریپورت دیگر رو هم مثال زده که این بار اومده اون قسمتی که اون بار میل شده باهاش جفت میشه توی فریمورک، اونجا رو از جنس پیک درست کرده و کل فریمورک هم از جنس زیرکونیا بوده و در نهایت هم گفته که این توی فانکشن و زیبایی بعد از 6 ماه باعث رضایت بیماران شده، یعنی بیمارا ازش راضی بودن. یه نوع درمان هست که حالا اینجا اسمش رو نوشته پروتزهای پارسیل دبل کراون ریتیند، یا حالا من فکر میکنم منظورش همون پروتزهای پارسیل تلسکوپیکه. دروغ چرا، من خودم تا الان این درمان رو انجام ندادم، ولی خب تو کار دندون پزشکایی که بیشترم تو اروپا هستن زیاد دیدم. حالا میخواد کاربرد پیک رو برای این درمانهای دبل کراون ریتیند بگه، پروتزهای پارسیل دبل کراون ریتیند. حالا موضوع دنکستمون این نیست که من بیام این روش و این مدل درمان رو کامل توضیح بدم، بگم کجا تجویز میشه کجا نمیشه و اینا رو کاری ندارم. فقط میخوام کلیتش رو بدونید که یک کوپینگی میاد روی اون دندون پایه قرار میگیره و سمان دائم میشه و بعد یه چیزی شبیه روکش میاد روی اون دندون پایه و به عنوان ریتینر عمل میکنه. کلیت درمان اینجوریه. یه دونه کیس ریپورت هم مثال زده که اینجا اومده اون کوپینگ رو از جنس فلز در نظر گرفته و روی دندون گذاشته و بعد فریمورکمون از جنس پیک کتکم بوده که توی اون ناحیه با کامپوزیت رزین ونیر شده و یه حالت دبل ریتین درست کرده، یه دبل کراون ریتین، و پروتزمون هم از نوع اینسرین بوده. یا یه کیس ریپورت دیگر رو مثال زده که اینجا کوپینگمون از جنس زیرکونیا بوده و بعد فریمورکمون باز از جنس پیک بوده که با زیرکونیای مونولیتیک ونیر شده و هدفمونم بازسازی به اصطلاح دندونهای یک بیماری بوده که به تایتانیوم عدم تحمل داشته، تایتانیوم رو نمیتونسته تحمل بکنه. و طبق ادعای این مطالعه بیمار خیلی از اون وزن کم پروتز راضی بوده، از اون فیتنس و ریتنشن خوبش راضی بوده و خیلی هم توی جویدن راحت بوده. در یه مطالعه دیگه‌ای که توسط امرا و همکارانشون انجام شده، اومدن این روش رو برای اووردنچرها استفاده کردن. یعنی چی؟ اومدن از اتچمنت‌های تلسکوپیکی استفاده کردن که اون کران‌های اولیش از جنس زیرکونیا بوده و اون کران‌های ثانویش از جنس پیک بوده و گفتن یک روش مناسب و خوبه برای این که بتونیم اووردنچرها رو روی اون ایمپلنت ها نگه داریم، به خاطر اینکه این باعث کاهش استرس انتقالی به ایمپلنت ها میشه و این علت که پیک خاصیت استرس بریکینگ داره. مطالعات این ویتروی زیادی روی ریتنشن فورس دبل کران ها انجام دادن، دبل کران هایی که کران اولیهشون از جنس زیرکونیا باشه و کران ثانویه از جنس پیک باشه. مثلا تو یک مطالعه این ویترو مشخص شده که اگر ما بیایم ایجینگ رو شبیه سازی بکنیم یک ایجینگ 10 ساله، اون ریتنتیو فورس اون کران ثانویه‌مون تقریبا با ثبات باقی میمونه. تازه یه حسن دیگه یه کرانهای تلسکوپیکی که به روش دیجیتالی ساخته میشن اینه که اگر ریتنشنمون از دست بره یا هر مشکل تکنیکالی پیدا بکنیم توی هر قسمتی از این دبل کرانمون، به راحتی میتونیم اون رو بازسازی بکنیم، به خاطر اینکه اون اطلاعات دیجیتالی رو ما داریم و نگه داشتیم. مثلا کران ثانویه دچار مشکل بشه، با ما اینو قبلا اطلاعاتش رو داریم که قبلا چجوری ساختیم، میتونیم دوباره همون رو عیناً بسازیم و جایگزین بکنیم. یه مطالعه دیگه روی ریتنشن فورس رو مثال زده. حالا ریتنشن بین چی؟ کران اولیه‌مون از جنس زیرکونیا باشه، کران ثانویه‌مون از جنس پیک باشه. تیپرها متفاوت باشن و روش‌های ساخت هم متفاوت باشه. حالا روش‌های ساخت این کران ثانویه‌مون میتونه از بلنک‌های میل شده پیک باشه یا از روش‌های ترموپرس، که حالا دو مدل مختلف هست، دو مدل مختلف پیک رو مثال زده که با روش ترموپرس ساخته شدن و نتایجش اینجوری بوده که روش ساخت و اون زاویه تیپر رابطه مستقیم و باثباتی با ریتنشن فورس توی گروه های مختلف نداشته و توی رستوریشن های RPD دبل کران یا همون تلسکوپیکی که گفتم اگر رستوریشن و کران اولیه‌مون از جنس زیرکونی هاست، نوشته که با توجه به نتایج این مقاله اگر هدف ما ریتنشن مناسبه میتونیم از پیک به عنوان ماده سازنده اون کران دوم استفاده کنیم. توی مطالعه مشابه مشخص شده که ما وقتی پیک رو میایم میل میکنیم و تیپرمون 0 درجه است، کمترین میزان ریتنشن رو داریم و وقتی که ما تیپرمون 2 درجه است و اینو 2 درجه میل میکنیم، بیشترین میزان ریتنشن رو داریم. اما توی پیکی که به روش پرس ساخته شده باشه، ریتنشن فورس تحت تأثیر زاویه تیپر نیست. و یه نکته جالبم اینه، توی اون گروهی که از جنس پیک به روش پرس ساخته شده بودن، بعد از اینکه ما طی 20 چرخه این حالا رستوریشنمون رو در آوردیم و گذاشتیم، بعد از 20 چرخه اول میزان ریتنشن کاهش پیدا میکنه. چجوری اینو توضیح دادن؟ گفتن که به خاطر اینکه پیکی که به روش پرس ساخته شده الاستیسیتیش بالاتره، دچار دیفورمیشن میشه، برای همین یک مقدار گیرش رو از دست میده بعد از اینکه چندین بار گذاشته و برداشته میشه. برای همین اون رستوریشن هایی که به روش پیک با استفاده از میلینگ ساخته میشن، نتایج قابل پیش بینی تری در سیستم های دبل کران یا تلسکوپیک دارن. یه مطالعه دیگر رو هم مثال زده که اومدن چیکار کردن، ریتنشن کرانهای تلسکوپیک پیک رو روی کوپینگ های کروم کوبالت بررسی کردن، حالا از لحاظ تیپر و روش ساخت، و گفته که نتایج دقیقا مشابه همون مطالعه قبلی بود که الان کامل توضیحش دادم. در آخر هم یه مطالعه رو مثال زده که اینجا برعکسه، یعنی کران اولیه از جنس پیک میل شده است و بعد گفته که اگر اون ماده کران ثانویه از جنس زیرکونیا باشه یا از جنس کوبالت و کروم باشه یا کرانهای الکتروفرم داده شده، ریتنتیو فورسمون بالا خواهد بود. خب مقالمون که گفتم مقاله پرمطلبی بود، چون ریویو بود، نکات خیلی زیادی داشت، هر مثلا یه پاراگرافش 2-3 تا مقاله بود. اینجا به اتمام میرسه، تقریبا همش رو گفتم. از این به بعد سعی میکنم که اول دنکست رو توی سرویس های پادگیر منتشر بکنم. سرویس های پادگیر مثل چی؟ مثل اپل پادکست، مثل گوگل پادکست، مثل کست باکس، و بعد از یکی دو هفته توی کانال تلگرام آرشیو بکنم. علتش هم مشخصه. حالا جدا از این که این اپلیکیشن های پادگیر اپلیکیشن های حرفه‌ای تری برای شنیدن پادکستن، با توجه به شرایط کشور و شرایط اینترنت سیفتر و بهتره که به این اپلیکیشن های پادگیر عادت بکنیم. برای همین من اول میذارم توی این اپلیکیشن ها و بعد از یکی دو هفته توی کانال تلگرام آرشیوش میکنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.